أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین در خطبه متقین کلماتی را عرض می کردیم و قصدن فی قنا و خشوعن فی عبادتن و تحملن فی فاقتن و صبر فی شدتن. یکی از خصوصیاتی که شخص مؤمن داره تحمل در فاقه هست و صبر در شدت. تحمل در فاقه، خب این با صبر در شدت، این تقریبا معنای واحدی پیدا می کنند، اما با خصوصیاتی که حالا عرض میکنیم. یکی از خصوصیات مؤمن این است که در فاقه و نداری این تحمل داره، یعنی اگر روزگار به انسان رو نکرد و شرایط مادی او مناسب نبود، انسان باید خودش رو جوری ساخته باشه که اهلیت تحمل در برابر این فشار داشته باشه. این از خصوصیات مؤمنه. مؤمن ممکن است در مسیر زندگیش دچار فقر و فاقه بشه، نداری، مخصوصا این که شخص مؤمن نمیتواند به هر وسیله ای تحصیل پول کنه و پول به دست بیاره، دنبال راه های حلال هست. اگر دنبال راه حرام بود به این مشکل نمی افتاد، نه، دنبال راه حلال هست و لذا گاهی از اوقات در مضیقه می افته. وقتی در مضیقه افتاد، این مضیقه فشار میاره به انسان، هم به خودش فشار میاره، هم به اطرافیان انسان فشار میاره و این موجب می شود که فشار به اطرافیان فشار بیشتری به خود انسان بیاره. در این شرایط که در مقابل فقر و فاقه تحمل داشته باشند، یعنی انسان باید از یک توکل بالایی برخوردار باشه، از یک ایمان قویی برخوردار باشه که خدا ناظر هست به روزگار من و اون چه که الان میگذره همیشگی نیست، این میگذره، باور داشته باشه به این معنا. این موجب تحمل میشه که انسان بتوانه تحمل بکنه، نفس انسان قوی بشه در مقابل این شدائد، میتوانه این رو در اون صورت تحمل کنه. ولذا این که از صفات مؤمن وجود مقدس امیرالمؤمنین قرار دادن، مؤمن به خداوند ایمان داره، ایمان همیشه همراه با توکله. توکل یعنی واگذاری امر به خدا. واگذاری امر به خدا در همه موارد هست. حالا اینی که در اینجا امام و تحملا فی فاقتن می‌فرمایند، بعداً در عنوان صبرن فی شدتن، صبر در مقابل هر شدتی، فقط فقر و فاقه که نیست. ولذا این هست در روایات ما که وجود مقدس ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که محکوم شد به این که باید در آتش بیفته، دستور دادن که منجنیقی آوردن، چون فضایی که آتش برپا کرده بودند فضای وسیعی بود و آتش به قدری شدید بود که امکان نداشت کسی نزدیک آتش بشه که ابراهیم رو ببرن اونجا داخل آتش بیاندازن، ولی زمان منجنیق درست کردن. حالا چجورم درست شد، اینا مطالبی هست در خود بعضی از روایات هم ذکر شده. منجنیق خصوصیتش این بود که از فاصله میتوانه پرتاب بکنه. ابراهیم رو درون منجنیق گذاشتن و پرتاب کردن به میان آتش. در این لحظاتی که ابراهیم از منجنیق رها شده و هنوز به آتش نرسیده، این در روایات ما هست که جبرئیل اینجا آمد نازل شد بر ابراهیم، به قول ما رو کرد به ابراهیم که ابراهیم در این وضعیتی که الان هستی که لحظاتی با آتش سوزنده و سوزان فاصله داری، کاری هم داری با ما؟ اونجا هست که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام به جبرئیل فرمودن که اما الیک فلا، کار دارم اما با تو نه. گفت پس با چی کار داری؟ گفت با خدا کار دارم. گفت ازش بخواه. گفت او داره منو میبینه، او شاهد هست، او غافل از من نیست که من بخواهم که توجه او رو به خودم جلب کنم، او در هیچ حالی از من غافل نیست، او توجه داره. ولذا این رو ما معنای توکل میگیریم، مثل ابراهیم در اون لحظات فوق العاده حساس توکلش رو از خدا بر نمیداره حتی نسبت به جبرئیل امید پیدا بکنه، با اینکه جبرئیل یک ملک مقرب و مقتدری است، اما او فقط به خدا توجه داره، از خدا سلب توجه نمی کنه، قطع توجه نمی کنه، او متوجه من هست. ولذا نتیجه هم این میشه که همین خدایی که از حال ابراهیم غافل نیست، آتش سوزنده را بهش امر میکنه کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، نه فقط سرد شو، سلامت هم شو که در سرما اذیتش نکنی. ابراهیم در میان آتش بود و سلامت بود. اون کسی که سوزندگی رو به آتش داده، قدرت سوزندگی رو به آتش داده، امر میکنه و این قدرت رو اونجا ازش میگیره. اینجا آتش هست اما نمیتوانه به سوزانه، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سختی مینمود. خب این توکله. اگر انسان توکل داشته باشه، ما مثل ابراهیم نمیتونیم باشیم، اما در حد خودمون اگر توکل به خدا داریم، اطمینان به خدا داریم و میدانیم او متوجه ماست، این قدرت تحمل به ما میده که الان در این شرایط خاصی که واقع شدیم بتوانیم در مقابل گرسنگی، بتوانیم در مقابل بی‌غذایی، بی‌دوایی، مرض، شدت، ناراحتی تحمل بکنیم و دوام بیاریم. و ما در میان انبیا و در میان ائمه قضایای متعدد در این مقام داریم. خود وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه در شعب ابی طالب، خب روزگار شعب روزگاری بود که در اثر محاصره‌ای که مشرکین مکه نسبت به مسلمان‌ها در شعب ابی طالب داشتند، اینها از نظر مواد غذایی بسیار بسیار در مضیقه بودند. این معنا که نقل میکنن یک خرمای خشکیده رو چندین نفر در دهان مزمزه میکردن و بعد به دیگری میدادن، این مربوط به همون روزگار هست. این در جاهایی ولو در جای دیگر هم در مدینه نقل شده که سنگ به شکم میبستند که کمتر احساس گرسنگی بکنند. این ما میبینیم که حتی ائمه، اولیا، انبیا مثل ایوب پیغمبر، اینها هم مبتلا بودند. روزگاری بر اینها گذشته که اینها در فقر و فاقه دست و پا میزدند اما صبر کردند. این صبری که در اینجا هست، این تحمله. تحمل یعنی انسان خودش رو نبازه، به خصوص این که خودش رو نبازه و ناشکری بکنه، بگه خدایا مگه من بنده تو نبودم، خدایا حواست کجاست. به قول اون آقا گفت ما وفا و صفا رو از سگ بیاموزیم. سگ در خانه‌ای که هست، خب لقمه براش میندازن، استخوانی براش میاندازن، اما اگر روزی این لقمه و استخوان رو براش ننداختن، آیا رها میکنه، از صاحب جدا میشه، از در خانه این ول میکنه میره در خانه دیگری؟ سگ حیوانی است معروف به وفا، میگن سگ این کار رو نمیکنه. ولذا یکی از اساتید بزرگوار ما حضرت آیت الله العظما آقای وحید خراسانی روحی له الفدا، یه وقت ایشون در درس بود که عنوان می‌فرمودن، نصیحت می‌فرمودن، می‌فرمودن بعضیا عنوان می‌کنن که ما سگ مثلا اهل بیت هستیم، سگ سید الشهدا هستیم، سگ امیرالمؤمنین هستیم. ایشون فرمودن که این تعبیر غلطه، به این مناسبت غلطه که ما هنوز امتحان نشدیم. سگ این صفت رو داره که اگر روزی لقمه‌ای بهش ندادند از ارباب خودش، از صاحب خودش، این استخوانش، لقمش نرسید، رها نمی‌کنه در خانه ارباب رو جای دیگه بره. ما نسبت به امام حسین چنین امتحانی ندادیم که اگر روزی توجهی به ما نشد، احساس بی توجهی کردیم امام حسین رو رها نکنیم. ولذا این که بگیم ما سگ در خانه امام حسین هستیم، این صرف ادعاست، این ثابت نشده. این معنا ما این وفا و صفا رو نسبت به سید و شهدا ثابت نکردیم، ولو حالا اینها تعبیره و در تعبیر مسامحه هست، اما همین تعابیر اینها از واقعیاتی حکایت میکنه. حالا تحمل در فقر و در فاق که وجود مقدس امیر صلوات الله و سلامه علیه در اینجا به تعبیر و تحملن فی فاقتن میفرمایند که انسان در نداری ناشکری نکنه، پشت نکنه به همه چیز. من دیگه با خدا کار ندارم، من با ائمه قهر میکنم. چرا؟ برای اینکه اینجا این کار من رو درست نکردم، اینجا من در این فشار واقع شدم. نه، ما تحمل و صبر داشته باشیم، مسلط به نفسمون باشیم، بتوانیم مطالب رو درست تحلیل بکنیم و توکل به خدا رو از دست ندیم. اگر این حالت توکل به خداوند متعال باشه، در اینجا هیچ وقت ما این تحمل رو از دست نخواهیم داد. این توکل سرمایه عجیبی است. و تحملن فی فاقتن و صبرن فی شدتن و طلبن فی حلالن. انشاءالله تا روز بعد. بحثی داشتیم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه مطلبی رو عنوان فرمودند که در اینجا یمکن که استدلال کنیم در مقام برای فساد حج نیابی یا تبرعی که از طرف کسی انجام بشه که خودش حج بر ذمه‌اش مستقر شده و حج رو به جان نیاورده، به آیه شریفه لله علی الناس حج البیت. با این تعبیر ایشون عنوان فرمودند که لام در اینجا دلالت بر ملکیت می کند و این معناش این است که حج مملوک خداوند است. و وقتی حج مملوک خداوند است، وقتی شما استطاعت پیدا کردی این که مملوک در اینجا برای خدا هست، این می خواهی برای غیر مصرفش کنی، اجازه نداری در این جهت. این تصرف در ملک دیگری است به غیر اذنه. اینو توضیح دادیم. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو عنوان فرمودند، اینجا با انقلت اشکالی رو طرح کردند و عنوان فرمودند که اگر کسی در اینجا به ما اشکال بکنه که اگر در اینجا آیه شریف دلالت بر ملکیت دارد که وجوب ازش استفاده نمیشه، حج اینجا واجب نیست، ایشون عنوان فرمودن نه، اینجا استفاده وجوب حج رو ممکنه از دلیل دیگر ما استفاده کنیم. اگر گفتیم این آیه ناظر هست به ملکیت حج، خب از روایت دعائم الاسلام و امثال اینها وجوب حج رو استفاده میکنیم. حالا این گذشت. این قلت دیگری مطرح فرمودن که در این صورت یلزم در اینجا که ما وقتی میخواییم حج رو به جا بیاریم، باید به قصد اداء مملوک، به قصد وفاء دین ما بیایم و این را مثل وفاء دین، این باید قصد اداء مملوک داشته باشیم. ایشان جواب دادن که در اینجا این قصد اداء مملوک اگر در مثل موردی باشد که قابلیت حمل به جهت دیگری دارد، این مطلب ممکنه. مثل دینی که میخوایم بگیم در صدق اداء دین، وقتی من این پول رو به عنوان دین میدم، اون طرف باید بفهمه که این بابت اداء دینشه، نه اینکه این پول رو دادم امانت که به کس دیگری برسانه، اونجا لازمه. اما در مثل حج این معنا نمیاد، چون حجت الاسلام به فرمایش ایشون لا یکون الا مملوکا، بنابراین خود قصد حج کفایت میکنه. بعد ایشان میفرمایند بله، ممکنه اینجا در این استدلال خدشه کنیم که اگر در اینجا تصرف به تصرفی که ما داریم حرمت تصرف به اتیان به این حج علا غیر بچه خاص باشه، یعنی اینجا علا بچه خاص اتیانش خواسته شده از ما، این مشکل پیش میاد. اما اگر این اتیان علل بچه خاص، مثل اینکه ایشون میفرمایند مثل اینکه در مورد اجیر خاص این مطلب رو میتوانیم تصور بکنیم، حج اینجور نیست. در مورد مملوک ماف ذمه، وقتی حج مملوک شد برای ما و این مملوک در ذمه من واقع شده و در ذمه من هست، من در اینجا همین مقدار که نیت بکنم اداء ماف ذمه را کفایت میکنه. حتی اون فعل خارجی که انجام میشه همیشه مورد انطباق این عمل ماف ذمه هم نیست، مگر اینکه من قصدش بکنم، یعنی در اینجا قصد کنم من در اینجا میخوام ادا کنم ماف ذمه خودم رو، وفا کنم به این ماف ذمه خودم. اینجا با قصد ماف ذمه عمل خارجی وجهش مشخص میشه، و الا وجه عمل خارجی جز به قصد ماف ذمه مشخص نمیشه. مثل اینکه ایشان خودشون مثال میزنن که این اثرش اینجا ظاهر میشه که اگر شخصی رو استیجار کرد علا صوم یومن به عینه انزید، اگر بهش گفت که تو روز سه‌شنبه روز مشخص رو از طرف زید روزه بگیر، خب اون شخص آمد فسام ذلک الیوم عن امر، اون روزه گرفت اما از امر این روزه از طرف امر روزه گرفت. ایشون میفرمایند اینجا مانعی از صحت صوم نیست، یعنی این روزه برای امر صحیحه. چرا؟ خب اینجا مگر این اجیر در روز خاص از طرف من مکلف نبوده به این صوم، این صوم مملوک من بوده، به اصطلاح مثل مملوک من بوده. در اینجا ایشان میفرمایند این عمل خارجی که انجام شده صوم یوم خاص، مادامی که قصد ماف ذمه روش نباشه، اتیانش به عنوان ماف ذمه نباشه، این صدق نمی کنه مملوک بودنش، ولذا مملوکیتش در این زمان هست. و یا مثل این که اگر نذر کرد، مثال دیگر می زنن که روز مشخصی رو روزه بگیره، خب نذر موجب میشه که اون منظور مملوکن لله تعالی باشه. حالا اگر در اینجا این آمد و روزه گرفت اما روزه به نیت دیگری گرفت، یعنی غیر بچه نذر، روزه قضایی گرفت در اینجا، خب اون مملوک چی میشه؟ اون مملوک انطباق بر این روزه نذری نداره. چرا؟ چون انطباق این مملوک بر روزه و صوم زمانی است که قطعی قصد بکند در اینجا اتیان به مملوک رو، که من این مملوک رو میخوام بیارم. ولذا ایشون میخوان استفاده بکنن که اگر ما این آیه هم مورد استناد واقع بشه که ما بخوایم بطلان حج رو از این ناحیه اثبات بکنیم، این مفید نیست. چرا؟ برای اینکه حج مملوک هست، اما حجی که مملوک هست حجت الاسلامی است که در ذمه من قرار میگیرد و این عمل خارجی که به عنوان حج انجام می شود مادامی که قصد و اداء ماف ذمه روش نباشه این مملوک برش صدق نمی کنه. ولذا این که به غیر اذن اینجا انجام شده از این باب ما قائل بشیم به بطلان صوم، این تمام نیست. خب ما اگر خاطرتون باشه، البته این مال گذشته است، خود مرحوم آقای حکیم در وجوب حج هم به این آیه شریفه استدلال کردن که لام در اینجا برای ملکیته. ما عرض کردیم که لام دلالت بر ملکیت دارد، اما خود ملکیت هم یک نوع اضافه است، اضافه عقلایی است. بنابراین لام در اینجا دلالت اصلیش بر اضافه هست، از جمله اضافه ملکیت. و در اینجا نه تنها در حج، در سایر احکام وقتی که خداوند امر می کند به یک عملی، اضافه ای برای اون عمل نسبت به خداوند ایجاد می شود، اما این اضافه در امر غرضه، یعنی این اضافه ثابت می کند که غرضی خداوند در این عمل داره. این غرض همون چیزی است که ما بهش میگیم مصلحت و مفسده. اگر این غرض به حد الزام رسید، غرض الزامی بود، وجوب درست میکنه. بنابراین در اینجا این آیه شریفه نمیخواد وجه خاصی از اضافه رو، اونم به عنوان ملکیت که مرحوم آقای حکیم اصرار دارن در اینجا بیان کنه و عنوان بکنه، نه، این فقط ایجابه. ایجاب هم همینه، یعنی این اضافه غرض رو میگذارد روی این فعل حجت الاسلام، کما اینکه در سایر واجبات، در صوم و صلات هم همین جوره، کتب علیکم الصیام هم همین جوره، در اونجا هم روی صوم اون اضافه غرض مولا بودن میره. بنابراین اصلا استدلال صحیح نیست به این آیه تا ما بیایم بعدن جواب بخوایم بدیم از این استدلال که در اینجا این مملوک بر عمل خارجی صدق نمی کنه، بلکه به ماف ذمه صدق می کنه. و عمل خارجی وقتی که به قصد ماف ذمه آورده بشه صدق مملوک می کنه. جواب ایشون جواب خوبیه، اما اصلا نیاز به این جواب نداریم، چون اصل استدلال به این آیه اشتباه و غلط هست. بعد ایشان مرحوم آقای حکیم در تتمه فرمایششون می فرمایند که اما ما ورد فی صحیح الحلبی و غیرهی الواردین فی من عجز عن الحج و هو مستطیع. ما قبلا اگر خاطرتون باشه در مسئله 72، ظاهرا اگر یادمون نرفته باشه، در مسئله 72 این مسئله رو داشتیم که اونجا وقتی که انسان میخواد نایب بگیره، نایبی بگیرد که سروره باشه، سروره نباشه، عدم جواز استنابه سروره، در بحث نیابت اونجا. صحیحه حلبی روایتی است که خود ایشان هم مرحوم آقای حکیم در اونجا نقل میکنن، ما هم به مناسبت چند بحث قبل این روایت رو با روایات دیگری زمیمه داشتیم. روایت اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث و ان کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امر یعذره الله فیه فان علیه ان یحج من ماله سرورتا لا مال له. خب در اینجا روایت اینه که اگر این شخص موسر هست، یعنی دستش بازه، پول داره، امکان مالی داره، اما حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امری که خداوند معذور داشته، این علایق‌حال مشکلی داره که این مشکل مانع است برای بعد هم، مرضی است که خوب شدنی نیست، حسری است که خوب شدنی و رها شدنی نیست، ادامه داره، حجم بر عهده‌شه، دستش بازه. در اینجا در روایت می‌فرماید این شخص بیاید و یک کسی را که سروره هست لا مال له فان علیه ان یحج من مالهی سرورتن لا مال له، یک کسی که سروره هست حج نرفته و مال هم نداره به او پول بده از طرفش حج به جا بیاره. خب استدلالی که اینجا بر این روایت ممکنه بکنن این است که کسی که میتواند نیابت بپذیره و نایب بشه حتما باید سروره‌ای باشد که لا مال له، اما اگر سروره‌ای بود که لهو مالون در اینجا مثل مورد ما که استقر علیه الحج تمکن از اداء حج خودش هم دار، در اینجا این عمل صحیح نیست، نیابت صحیح نیست یا عمل باطله. این استدلال حد استدلال به این روایت این مقداره. منتها ایشون میفرمایند که ما قبلا گفتیم که این روایت و امثال این روایت تعینه طرحهما او حملهما علی الاستحباب، این لازم است که در اینجا این روایت طرح بشه. حالا در بحث این روایت حرف زیاد داشتیم که این فقط موردش موردی است که استقرار حج قبل باشه، یعنی پول داشته نرفته، الان پول باقی مونده اما تمکن برای رفتن حج از جهات دیگر نداره، و الا اگر پول داری در وقت حج بیاد اینجا اصلا استطاعت محقق نمیشه. حالا وقتی هم که استطاعت محقق شد، یعنی استطاعت از قبل مستقر بوده، بعدن مانع مرضی پیش آمده که امتداد پیدا کرده این مرض، اینجا میخواد نایب بگیره، این که نایبی که میگیره سروره باشه لا مال له، هم سروره بودنش و هم لا مال له، اینجا هیچ کدام از اینها الزامی نیست. این رو مفصل بحث کردیم. ممکنه نایبی رو بگیره که این ارزم به حضورتون که سروره نباشه، مکرر حج رفته باشه. ممکنه نایبی رو بگیره که پول داره، اینم یه بچه کاسبیش اصلا، خب هستن اینجا. ولذا اونجا یک بچی رو عرض کردیم که اصلا امثال این روایت دنبال مقام وجوب و بطلان و عدم بطلان حج نیست، بلکه این روایت و امثال این روایت که با این لسان وارد شده در مقام بیان این است که حالا که تو نمیتوانی بری، حجم بر عهدت هست، دیگه توان نداری، بده یک کسی که تا حالا توان حج رفتن نداره او حج بره. این برای این است که حج شیوع پیدا کنه، همه افراد موفق بشوند به این عمل ولو نیابتن از غیر. این یک حیثیت خاصی در این روایات ملحوظه. به هر حال این معنا که ایشون می‌فرمایند در اینجا استدلال به این روایات برای بطلان حج نائبی که لهو مالون و حج نداره، این مطلب تمامه. اما جهت عدم تمامیت این روایات خب بحث مفصل داره، از جمله این نکته‌ای که امروز گفتیم که در گذشته هم این گفته شد. خب هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا، کلام علمین در اینجا تفصیلا گفته شد در حول این سه وجهی که مرحوم صاحب عروه عنوان کردن برای بطلان، که هر دو بزرگوار هم با مرحوم صاحب عروه موافق بودند که در اینجا قائل به بطلان نشیم، قائل به صحت بشیم. و سه وجه هم تمام نیست، سه وجه هم عبارت بود امر به شیء اقتضاء نهی از ضد میکنه، با اون تتمه و تصحیحی که مرحوم شیخ بهایی داشتن که صاحب عروه رد کردن. وجه دوم این بود که اینجا عام استطاعت اختصاص به حج داره، مثل صوم رمضان میمانه، نمیشه این رو صرف کرد نسبت به حج دیگری، این رو هم جواب دادن. وجه سوم استدلال به روایت بود که مرحوم دو تا روایت بود که مرحوم صاحب عروه فرمودن در اینجا تمسک به این روایات برای اثبات صحت حج در مقام اولاز از استدلال به بطلان. دو علم هم با خصوصیاتی که در فرمایشاتشون بود همین معنا رو در اصل تأیید کردن نسبت به مرحوم صاحب عربه. حالا ما چی میخوایم بگیم و یمکن ان یقال انشاءالله فردا.